اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تلقیح مصنوعی به اینجا رسیدش که ما قائل شدیم اهدای اسپرم مرد بیگانه و اجنبی مطلقا حرام است. مطلقا حرام است گفتیم، چه زن شوهردار باشه چه شوهردار نباشه. بله اگر زن شوهردار باشه گفتیم حرمتش چی؟ اشد و آکد است. تفصیل دومی مطرح شده، اونایی که قائل به جواز اهدای اسپرم اجنبی هستن میگن شرطش اینه که زن از محارم نباشه. یعنی میگن اگر از محارم باشه اشکال داره، ولی اگر از محارم نباشه اشکال نداره. که ما اینو قبلا هم برداشت گفتیم، گفتیم که از پیامدهای اهدای اسپرم اجنبی چیه که شخص ممکن نسبت به محارم این کارو انجام بده. حالا اینا میگن نه، ما شرط میذاریم، میگیم اگر محارم باشه اشکال داره. یعنی کسی نمیتونه اسپرمش رو تزریق بکنه به رحم خاله‌اش، به رحم عمه‌اش، به رحم خواهرزاده‌اش. بله زن اجنبی اگر باشه اشکالی نداره. پس تفصیل دادن بین محارم و غیر محارم. ما میگیم نه، این تفصیل جایی نداره. ما میگیم مطلقا اهدای اسپرم حرامه، چه از محارم باشه چه از محارم نباشه. حالا اینا که قائل به تفصیل شدن دلیلشون چیه که در محارم اشکال داره؟ یک دلیلشون اینه که در آیه شریفه آمده حرمت علیکم امهاتکم، دیگه چی، به خالاتکم عماتکم بنات الاخ و الاخت. در آیه شریفه آمده گفته نکاح با محارم حرامه. خب وقتی نکاح با محارم حرام باشه، پس استیلاد با محارم هم چی میشه؟ حرامه دیگه. چون نکاح اصلا مقدمه برای چیه در اسلام؟ برای استیلاد. پس اگر نکاح با مادر و خواهر و عمه و خاله و اینا حرامه، پس استیلاد اونها هم حرامه. کسی نمیتونه که العیاذ بالله مادرش رو بچه دار بکنه، خواهرش رو بچه دار بکنه، خالش رو بچه دار بکنه. چون وقتی شارع به صراحت آیه شریفه نکاح حرام کرده، بین حرمت نکاح و استیلاد چی وجود داره؟ ملازمه وجود داره. اگر نکاح حرامه استیلاد حرامه. پس به خاطر این میگن که تزریق اسپرم به محارم حرامه، ولی غیر محارم اگر باشه اشکالی. خب این دلیل ما میگیم به خودی خود این دلیل دلیل تمامی نیست. چرا؟ چون ممکنه نکاح حرام باشه، چون نکاح مفاسد زیادی داره. نکاح با محارم حرامه چون نکاح با محارم چی داره؟ مقاربت و ارتباط جنسی فیزیکی داره نکاح. لذا این امر مبغوضیه، شارع با محارم چیکار کرده؟ حرام کرده. پس این اشد و اقوای شارع اگر امری که ضرر شدید رو داره حرام بکنه، اما چیزی که ضررش خفیتره معلوم نیست. چرا؟ چون در محل بحث ما که تلقیح مصنوعی اصلا ارتباط فیزیکی وجود نداره. اسپرم رو میگیرن، اصلا اون زنم که نمیبینه، بعدن اون میره آزمایشگاه، بعدن اون تزریق میکنن به رحمش، هیچ ارتباطی وجود. اینکه نکاح حرام شده و استمتاع جنسی حرام شده و ارتباط فیزیکی با محارم حرام شده، حرمت یک چیزی که اشده دلالت نمیکنه برای یک امری که اقل هست. نه، به نظر ما ملازمه وجود نداره. ممکن نکاح به خاطر مفسده شدیده حرام شده باشه، ولی نه، این تلقیح که مفسدش کمتره چون ارتباط فیزیکی وجود نداره، این حرام نشده باشه. پس این دلیل به خودی خود تمام نیستش که ملازمه داریم. چون نکاح حرامه پس باید تلقیح مصنوعی هم. نه، نکاح حرامه. چرا؟ چون مفسده شدیدی داره، ولی ممکن چیزی که مفسده کمتر داشته باشه حرام نشده باشه. بله، بچه دومی گفتن که این بچه دوم ما قبلا هم اشاره کردیم تو پیامدها که دلیل ششم بود فکر کنم، اینجا هم بهش ملتزم هستیم که اگر قرار باشه اسپرم اهدا بشه به محارم، یک امور مستنکره، امور قبیحه نزد همه انسان ها به وجود میاد. اونم چه نسب های عجیب و غریب. یک شخصی العیاذ بالله خواهرش رو باردار بکنه با اسپرم خودش، بچه‌ای که به دنیا میاد هم بچه‌شه هم خواهرزادش. العیاذ بالله کسی عمه‌ش رو باردار بکنه، بچه‌ای که به دنیا میاد هم پسرش میشه هم پسر عمه‌ش میشه. نمیدونم العیاذ بالله، نمیدونم دیگه، خودتون ببینید دیگه، مادرش رو اگر اسپرم تزریق بکنه، بچه‌ای که به دنیا میاد هم پسرش هم نوه‌ش حساب میشه، خلاصه هم برادرش حساب میشه. یک نسب عجیب و غریبی به دنیا میاد که وجدان هیچ انسانی، وجدان هیچ عاقلی، وجدان هیچ متشرعی و عقلایی حاضر به پذیرش این امور نیست و همه نفرت دارن از این کار که کسی این کارو انجام بده با محارمش، محارمشو باردار بکنه و این بچه های اینطوری به دنیا بیان. ما یقین داریم که شریعت مقدسه راضیه به این کار نیست، چون بعدا این بچه چجوری میخواد زندگی بکنه؟ این پدرشه، این برادرشه، این پدرشه، پسر عمشه. خلاصه خیلی عجیب میشه. این همه اسلام دستورات مربوط به عفت و پاکدامنی داره، ما یقین داریم که یقیناً اسلام اجازه باردار کردن محارم رو نمیده. لذا ما قائلیم این وجه دلیل میشه که ما که گفتیم اهدای اسپرم اجنبی حرام است، اهدای اسپرم به محارم حرمتش اشد و آکد میشود. این یقینا حرمتش بیشتره، نه اینکه اهدای اسپرم به زنهای غیر محارم جایز باشه، به محارم چی باشه فقط حرام باشه. نه، ما این دو تفسیر رو هیچ کدوم قبول نکردیم. ما قائل شدیم با ادله ششگانه اهدای اسپرم مرد بیگانه حرام است، ولی اهدای اسپرم به زن شوهردار و اهدای اسپرم به زنی که جز محارم باشه حرمتش اشد و آکد است. خب بحث ما در اهدای اسپرم تمام شد. ما در تلقیح مصنوعی گفتیم در سه مرحله بحث داریم، یکی اهدای اسپرم، یکی اهدای تخمک، یکی اهدای جنین یا رحم اجاره ای. بحث ما در مرحله اول که اهدای اسپرم باشه تمام شد. نظر برگزیده و مختار چی شد؟ که اهدای اسپرم اجنبی حرامه. اهدای اسپرم اجنبی گفتیم به درد چند گروه میخوره؟ به درد سه گروه میخوره. سه گروه کیا هستن؟ یکی مردی که اسپرم نداره میخواد همسر شرعیشو باردار بکنه، بعد بره اسپرم کیو بگیره؟ اجنبیو بگیره تا همسرش باردار بشه، گفتیم این حرام. یکی زنی که دختر مجرده نمیخواد ازدواج بکنه، میخواد بره بانک اسپرم، اسپرم اجنبی بگیره تا باردار بشه ولی ازدواج نکنه، بچه دار بشه ولی ازدواج نکنه، گفتیم این تزریق اسپرم اجنبی چی؟ حرام. یکی مردی که اسپرم داره ولی زن شرایط بارداری و حاملگی رو نداره، این مرد میخواد اسپرمشو در کجا تزریق بکنه؟ در رحم یک زن اجنبی تزریق بکنه تا از زن اجنبی بچه دار بشه، اینم گفتیم چی؟ حرام هستش. خب راهکاری وجود داره برای این که این اهدای اسپرمی که حرام جایز بشه؟ یک بحث اضطرار، اینو انشالله بعدن تو عناوین ثانویه بحث میکنیم. اگر اضطرار پیدا کردیم، خب ما من حرام الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، کسی اضطرار به بچه دار شدن داره، هیچ راهی هم وجود نداره چون اسپرم نداره، آیا بهش اجازه میدیم اسپرم اجنبی که حرامه برای او چی بشه؟ حلال بشه یا نه؟ این انشالله بحثش رو مطرح خواهیم کرد. تقریبا اکثر فقها اجازه ندادن، گفتن نه، این که حرامه حرامش از بین نمیره. تو باب دماغ و فروج فقها قاعده اضطرار جاری نمیدونن که مثلا کسی مضطر بشه زنا بکنه، زنا حرامه، با اضطرار زنا جایز میشه؟ میگن نه، حرمت زنا با اضطرار هم درست نمیشه، مثل آدم کشتنه، قتل نفس حرامه، مضطر هم شما بشی کسی تهدیدت بکنه بگه دیگری رو باید بکشی، نه، آدم کشتن جایز نمیشه. اینا حالا انشالله بحثش رو بعدن مطرح خواهیم کرد. یه راه دیگه هم وجود داره که این راه سخته خیلی، که مردی که اسپرم نداره یک جوری بخواد زنشو باردار بکنه، اینم حالا شاید بعدن مطرح کردیم. این باید از زنش طلاق رجعی بگیره، با زنش طلاق رجعی بگیره که بعدن بتونه رجوع بکنه، بعد زنه عده نگه بداره، عدهش که تموم شد مرد اسپرم اجنبی بیاد اسپرمشو یک عقد موقتی خونده بشه با این زن، عقد موقت به شرط عدم دخول، به شرط عدم استمتاع، عقد موقت میشه شرط گذاشت، بعدن مرد اجنبی بیاد اسپرمشو تدریق بکنه به رحم این زن، تازه بعد که اسپرم تدریق شد باید اینم بعد عده نگه داره، بعدن که عده تمام شد بعدن مرده در چکار کنه؟ از دوباره عقد بکنه با همسر قبلیش، که خیلی سخت میشه دیگه، این چند ماه این طول میشه که بله مردی که اسپرم نداره بتونه همسرش هم داشته باشه، از همین همسر بچه دار بشه، با اسپرم اجنبی به حرام هم نیفته، این راهش اینه که حالا راه سختیه طلاق رجعی بگه. نه دیگه راهش اینه حالا، یعنی جایز نمیتونیم بگیم با اسر و حرج اینجا جایز بشه اسپرم اجنبی رو مستقیم تزریق بکنه. راهکار شرعیش اینه بعد طلاق بگیره، بعدن با اون صیغه موقت خونده بشه، بعدن تزریق صورت بگیره، بعد که تزریق صورت گرفت عقد موقت رو باطل بکنن، از دوباره مرده بیاد چیکار بکنه، برگرده رجوع بکنه. بعد اون که میشه صاحب اسپرم دیگه، فقط این مسئله شوهر این که بچه دار بشن درست میشه دیگه. این حالا بحث اهدای اسپرم، بحث پس ضرورت ها رو عناوین ثانویه رو انشاءالله بعدا مطرح خواهیم کرد. پس فعلا ما حکم اولی گفتیم اهدای اسپرم بیگانه حرام به عنوان اولی، تا بعد ببینیم که به عنوان ثانوی جایز میشه که نمیشه، که گفتیم اکثر فقها جایز نمیدونن. لذا اگر مشکل از اسپرم مرد باشه خیلی مشکل میشه. اما گفتیم مسئله رحم و تخمک آسان تره، چون اونجا قائلین به جوازم زیاد داریم، ادله هم هر دموزش مو داریم. خب اینجا ما که قائل شدیم که اهدای اسپرم اجنبی حرامه، گفتیم که اکثر فقها این نظر رو پذیرفتن مگر مقام معظم رهبری و آیت الله مظاهری، فقط فتوا دادن که اهدای اسپرم مرد بیگانه به خودی خود اگر مقدمات حرام نداشته باشه اشکالی نداره. حالا فتاوی فقها رو میخونیم از زمان آقای بروجردی که استفتا کردن، آیت الله عظما بروجردی قبلا هم خوندیم استفتاشون رو، فرمودن آنچه از مفاهیم ادله و بعض مناطق آنها استفاده میشود این است که مصنوعی مرد اجنبی بر زن اجنبیه خواه دارای زوج باشد یا نباشد حرام است. مرحوم امام نطفه تلقیح نطفه غیر زوج جایز نیست، خواه زن شوهردار باشد یا نه، زوج و زوجه با آن راضی باشن یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش یا نه، مطلقا تلقیح نطفه اجنبی حرام. مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن در منهاج لا یجوز تلقیح المرأه بماء الرجل الاجنبی سواء اکان تلقیح به واسطه رجل اجنبی یا به واسطه زوجها، کی انجام بده مهم نیست، اگر نطفه اجنبی هست تزریقش جایز نیست. مرحوم آیت الله سید عبدالعلای سبدواری هم فرمودن تلقیح ماء رجل اجنبی به امراه اجنبیه من المنکرات فی الشریعت الاسلامیه. مرحوم آیت الله گلپایگانی هم فرمودن تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست. مرحوم آیت الله تبریزی وارد کردن نطفه مرد در رحم غیر همسرش جایز نیست. مرحوم آیت الله فاضل کشت اسپرم مرد در رحم زنی که همسر او نیست حرام است، خواه این زن از بستگان مرد یا محارم او باشد یا نباشد، و خواه شوهر داشته باشد یا نه، و خواه شوهرش به این کار راضی باشد یا نه، مطلقا حرامه. آیت الله وحید حفظه الله جایز نیست نطفه مرد اجنبی را به زنی تلقیح نمایند، چه عمل تلقیح به وسیله اجنبی انجام شد یا به وسیله شوهر. آیت الله سیستانی تلقیح نطفه مرد اجنبی با زن اجنبی جایز نیست، چه مباشر خود زوج باشد یا دیگری، با رضایت زن و شوهر باشد یا بدون رضایت آنها. آیت الله شبیری زنجانی به طور کلی لقاح تخمک و اسپرم غیر زن و شوهر ولو در خارج رحم حرام است. یعنی ایشون میگن ملاک چی؟ علقه زوجیت باید باشه، هر جا علقه زوجیت نباشه مشکله، ولو تلقیح خارج رحمی باشه. آیت الله بهجت هم فرمودن استفاده از نطفه یا تخمک اجنبی جایز نیست، فقط مقام معظم رهبری فرمودن تلقیح زن از نطفه مرد اجنبی فی نفسهی اشکال ندارد، ولی باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیرانها اجتناب شود. پس ایشون میگن به عنوان اولی اشکال نداره، ولی مقدمات حرام، خب مقدمات حرام ما گفتیم اکثرا داره، چون وقتی میگن جایز خیلی ها میرن اصلا اسپرمشون رو به روش استمناع چیکار میکنن میدن و تزریق میکنن، خب این مقدمه حرام داره. بعد اون مسئله نگاه و لمس و اینا فقط کی جایز میشه؟ موقعی که اضطرار باشه یا عسر و حرج باشه، یعنی اگه فرزند دار نشن چی میشه؟ زندگیشون به هم میخوره، زندگیشون دوچار مشکل میشه تا جایز بشه. ولی اون استمناع اردم بوده شما خیلی مسئله چیدیه که متاسفانه رعایت نمیشه. خب پس این در رابطه با مسئله اهدای اسپرم به عنوان اولی که گفتیم اردم بوده شما که حرام هستش. چیزی خاصی که نگفتن دیگه، اما در ادله ما لابد خدشه کردن، گفتن این ادله ما مال زنا هستش یا مصلحت فرزند آوری، یا عرضم به حضور شما که بعد رجوع به اصل عملی اثارت الاباحه. خب ولی یک بحث دیگه اینجا باقی مونده، اینو قفلت کردیم که در جزوه بیاریم. ما اهدای اسپرم گفتیم که چند حالت داره، روز اول گفتیم 4 صورت داره: اهدای اسپرم شوهر در زمان حیات، اهدای اسپرم شوهر بعد از فوت، اهدای اسپرم مرد اجنبی که بحثش رو تموم کردیم، یکم اهدای اسپرم مرد اجنبی به صورت مجهول. اینو بعد اینجا میوردیم الان قبل اینجا که اینو بحثش مطرح کردیم، اگه اسپرم مرد اجنبی مجهول باشه، یعنی به صورت رندومی از بانک اسپرم بیان چکار بکنن؟ اسپرم بردارن. خب اینم چون مرد اجنبیه چی؟ حرامه. منتها اینجا حرمتش اشد و آکده باز. چرا؟ چون اینجا اصلا بچه هایی به دنیا میان که اصلا هویتشون مشخص نیست. اگر مرد اجنبی معلوم باشه حرامه، ولی یک اشکالش کمتره چون بالاخره نسب مشخصه. چون بچه‌ای که به دنیا میاد اگر مرد اجنبی معلوم باشه، پدر شرعیش میدونه که از او ارث میبره، نفقه داره، محرمیت داره. ولی اگر اسم
اون خانم شوهر داره باشه که بچه متعدد رو به پدرش بده، ایشون قاضی
نه دیگه، گفتیم بچه نهاد نسب پدر همیشه ملحق به صاحب اسپرمه، حتی اگر اسپرم مرد صاحب اسپرم اجنبی حساب میشه.
صاحب ورث هم داریم که
چی؟
که بچه برای صاحب ورث باشه، یعنی برای مادر باشه.
قائل نه، بچه که ملحق به مادر که میشه، که مادرش که مشخصه، پدرش صاحب اسپرمه، یعنی هیچ که قائل نشده که پدرش بشه شوهر این زنه، چون شوهر این زنه که کاری نبوده، که اسپرم از اون نبوده. پس پدر همیشه صاحب اسپرم. چی؟
اگه ولد زنا میشود برای همسر شرعیش.
نه، بچه که ولد زنا میشه اصلا بعضی قائلن که نسب نداره، بعضی قائلن که نه، ملحق به اون میشه. اون وطیه به شبهه که ملحق میشه به فراش. ولد زنا ملحق به همون پدرشه، فقط از او ارث نمیبره و الا نسب شرعی داره. در تلقیه مصنوعی هم اگر حرامم باشه، ولی پدر کیه با این حال؟ صاحب اسپرم اجنبی. لذا اگر معلوم باشه حرام هست، ولی بالاخره نسبش مشخصه. اما اگر اسپرم به صورت رندومی از بانک اسپرم گرفته بشه، اینجا حرمتش اشده. چرا؟ چون وجوه حرمت که هست، چون بچه‌ای به دنیا اومده که الغی زوجیت وجود، علاوه بر یک حرام جدیدی هم هست. حرام جدید چیه؟ که شما بچه‌ای به وجود آوردی که نسبش مشخص نیست، هویتش مجهوله. چرا این اشکال داره؟ چون شارع خیلی از احکام رو گفتیم در شریعت جعل کرده، به خاطر اینکه اختلاط نسب به وجود میاد. در اینجا که همیشه چی به وجود میاد؟ نه اختلاط نسب، اصلا بچه‌ای بی هویت به دنیا میاد. چون شما داری بچه‌ای رو به دنیا میاری که اصلا پدر مشخص نیست، پدر شرعی نداره. لذا خیلی از احکام شرعی زیر پا گذاشته میشه، ارث زیر پا گذاشته میشه، بحث نفقه زیر پا گذاشته میشه، بحث محرمیت زیر پا گذاشته میشه. پس این اگر اسپرم مجهول باشه، حرمت شدیدتره. چرا؟ چون بچه‌ای که به دنیا میاد هویتش هم شما از بین. شارع میگه در روایات زنا، من زنا رو حرام کردم که اختلاط نسب پیش نیاد. شارع مقدس میگه من عده رو واجب کردم که اختلاط نسب پیش نیاد. اینجا اگر اسپرم مجهول اجازه داده بشه، که اصلا دائما بچه‌ای به دنیا میاد که هویتی نداره. پس این بحثش رو انشالله مطرح کردیم. فرقی نمیکنه، اهدای اسپرم اجنبی مجهولم حرامه، منتها چون باعث تولید فرزند بی هویت میشه، حرمتش چیه؟ اشد هستش. خب این بحث اهدای اسپرم تموم شد. مرحله دوم بحث اهدای تخمکه. خب اهدای تخمک دامنگیر چه کسانی هست؟ خب مرد اسپرم داره، زن رحم هم داره، فقط زن تخمک نداره، یعنی سیکل تخمک گذاری زن نداره. به اصطلاح میگن زن تخمدانش تنبله، یا تخمدانش تخمک آزاد نمیکنه. خب اینجا الان نوعاً معالجه میشه، داروهایی میدن که تخمدان زن رو تحریک میکنه که این زن سیکل تخمک گذاریش از دوباره برگرده. حالا اگر نتونستن این کار انجام بدن یا تخمدان زن فاقد تخمک های بالغ بودش، اینجا چاره وجود نداره که ما تخمک رو از کی بگیریم؟ از اجنبی بگیریم. باید تخمک رو از زن اجنبیه بگیریم، بعدن به رحم این زن تزریق بکنیم که تلقیح میشه داخل رحمی یا خارج رحمی؟ داخل رحمی، چون مرد که اسپرم داره، اسپرمش خودش مستقیما وارد رحم زن میکنه. ما با اون سوزن چیکار میکنیم؟ فقط تخمک رو وارد لوله های فالوپ میکنیم، که گفتیم عملیات اهدای تخمک خیلی سخت‌تر از اهدای اسپرم. چرا؟ چون بحث اهدای اسپرم همیشه دم دست هست، و اهدای اسپرم مردم بذور شما که گفتم عملیاتش راحت، اسپرم رو میگیرن سریع تزریق میکنن. ولی اهدای تخمک ماهی یک بار زن تازه چند تا تخمک آزاد میکنه؟ یکی یا دوتا. مرد چقدر اسپرم آزاد میکنه؟ تو هر بار 300 میلیون اسپرم رها میکنه و آزاد میکنه. زن یک تخمک آزاد میکنه، باید تشخیص بدن که اون یک تخمک رو با سونوگرافی، با دید سونوگرافی که تخمکه که آزاد میشه، بتونن اون یک تخمک رو به سالم بیارن بیرون، بعد سالم بتونن چیکار بکنن؟ تزریق بکنن. لذا گفتیم عملیات اهدای تخمک هم سخت‌تر هم گرونتر هستش و هزینه‌اش خیلی سنگینه، و هنوز مردم دوشون مثل اهدای اسپرم نداریم، بانک تخمک هنوز عملیاتی نشده که بتونن تخمک ها رو اصلا فریز بکنن. لذا عملیاتش هم سخته هم گرون هستش. حالا اگه این عملیات انجام شد، تونستن تخمک رو از یک زن بگیرن به یک زنی که تخمک نداره تزریق بکنن و بعد عملیات لقاح صورت بگیره، این بحث اهدای چی به وجود میاد؟ تخمک به وجود میاد. خب این جایز یا جایز نیست اهدای تخمک اجنبی؟ ما گفتیم ما یه قاعده ای که میخواییم روش بیستیم تا آخر بحث تلقیه مصنوعی چیه؟ که تولید نسل بعد از مجرای علقه زوجیت باشه. یعنی بچه ای که به دنیا میاد بعد بین پدر و مادر شرعیش چی وجود داشته باشه؟ رابطه زوجیت وجود داشته باشه. ما این قاعده رو از کجا برداشت کردیم؟ از همین آیات روایاتی که خوندیم. آیه شریفه نساءکم حرثٌ لکم چی میگه؟ میگه آقا هر زنی رحمش منبت اختصاصی شوهرش، پس بر رابطه زوجیت وجود داشته باشه. زن نمیتونه رحمش منبت برای اسپرم کسی دیگه قرار بده. آیا روایات چی میگه؟ اشد الناس عذابا یوم القیامه رجلان اقر نطفته فی رحم تحرمه علی. میگه بر رابطه زوجیت باشه، مرد نمیتونه اسپرمشو در رحم زن اجنبی قرار بده. یا اون روایت دیگه لتضییع نطفه، مرد نطفه رو تضییع بکنه یعنی چی؟ یعنی لبض اهی ایاه فی غیر موضع هلذی امر الله به. هر چیزی موضع داره، موضع نطفه مرد کجای؟ رحم همسرش. از این روایات گفتیم ما برداشت میشه که تولید نطفه برای از مجرای علقه. یا آیه شریفه هفت فرج، یکی از آیاتش چی میفرمون؟ میفرمون هر مردی باید با همسرش یا با کنیزش رابطه داشته باشه. فمن ابتغى وراء ذلك غیر این باشه فاولائک هم العادون. یعنی از غیر مسیر زوجیت کسی بخواد کاری انجام بده فاولائک هم العادون میشه. ما از این ادله برداشت کردیم که بعد تولید نر از مجرای علقه چی باشه؟ زوجیت باشه. حالا اهدای تخمک چجوریه؟ علقه زوجیت وجود داره یا وجود نداره؟ ها اینجا یک بحثی گره خورده به این بحث، اونم بحث نسب مادری هست. بعد ببینیم مادر کیه. تا 50 سال پیش ما یک مادر بیشتر نداشتیم، چون زن صاحب رحم صاحب چی بود؟ تخمک بود. یک زن صاحب رحمی که تخمک نداشت چی میشد دیگه؟ باردار نمیشد هیچ موقع، عقیم میشد، باقی میموند و هیچ مشکلی هم، هیچ راه حلی هم براش نبود. اما از 40-50 سال پیش، از دهه 1980 میلادی که بحث اهدای تخمک و اینا عملیاتی شد، میگن نه، زنی که تخمک نداره ما میتونیم چیکارش بکنیم؟ باردارش بکنیم با تخمک یک زن دیگه. لذا پای دو زن در میون میشه، یه زنی داریم که صاحب رحمه، یه زنی داریم که صاحب تخمکه. حالا این بحث فقهی پیش اومده، بحث فقهی جدید که ملاک مادری به چی؟ مادر صاحب رحمه یا مادر صاحب تخمکه؟ این بحث ان شاء الله در بحث نسب در آینده مطرح میکنیم. 4 تا احتمال وجود داره. بعضیا میگن ملاک مادری به صاحب رحم بودنه. چرا؟ چون بچه از کی به دنیا میاد؟ صاحب رحم 9 ماه بارداری میکشه، درد زایمان میکشه، بچه از او به دنیا میاد. بعضیا میگن ملاک مادری به صاحب تخمک بودنه، چون هسته اولیه تکون بچه از کی بوده؟ از اسپرم و تخمک بوده. همونطوره که پدر صاحب اسپرمه، مادرم صاحب تخمک. بعضیا میگن این بچه مادر نداره، چون در مادری دو تا چیز شرطه، هم رحم هم تخمک. پس اگر رحم از یک دن باشه، تخمک از یک دن دیگه باشه، این بچه اصلا مادر شرعی. مادر شرعی کسیه که هم صاحب رحم باشه هم صاحب. بعضی هم قائل شدن که این بچه دو مادری هستش، دو تا مادر داره، هم زن صاحب رحم مادرش حساب میشه، هم زن صاحب تخمک مادرش حساب میشه. این بچه دو مادریه، نه دو تا مادر اصلی. بعضی هم قائل شدن که یکیش میشه مادر اصلی، یکیش میشه مادر رضایی. اینو بحثش رو در بحث نسب مطرح میکنیم در آینده. فعلا مبنایی میایم جلو، میگیم اگر ما قائل شدیم که مادر صاحب رحمه، مادر صاحب رحمه، اهدای تخمک اجنبی اشکال داره؟ اشکال نداره. خب پدر میشه شوهر که صاحب اسپرمه، مادرم که میشه همسرش که صاحب رحمه. بچه‌ای که به دنیا میاد بین پدر و مادرش حلقه زوجیت وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره. پس ما اگر ملاک مادری رو به صاحب رحم بودن بدونیم، خب همسره که رحم داره فقط تخمک نداره. پس اینجا بچه‌ای که به دنیا بیاد از مسیر حلقه زوجیت. این تخمکی که از اجنبی گرفتن پس چیه نقشش؟ میگن اون مثل یک دارویی که زن خورده برای معالجه. زن صاحب رحم تخمک نداشته، یک دارویی بهش تزریق کردن و الا ملاک مادری صاحب رحم بودن. تخمکی که از اجنبی گرفته مثل یک دارویی که برای معالجه استفاده کرده. پس اینجا میگن اینا اهدای تخمک اجنبی اشکال نداره. اما اگر ملاک مادری رو به صاحب تخمک بودن بدونیم، کما این که مشهور اینو میگن، و اگر مادر صاحب تخمکه، پدر کی؟ پدر شوهریه که صاحب اسپرمه. بین زن و شوهر رابطه وجود نداره، بین پدر و مادر علقه زوجیت وجود، چون پدر صاحب اسپرمه که شوهره، مادر میشه صاحب تخمک زن اجنبیه هستش. پس بچه‌ای به دنیا میاد که بین پدر و مادرش علقه زوجیت وجود نداره. اگر این باشه میشه شبیه اهدای اسپرم اجنبی. همونطوری که اهدای اسپرم اجنبی میشه حرام، اهدای تخمک اجنبی هم میشه چی؟ حرام. پس بحث اهدای تخمک مبنایی میشه. اونایی که ملاک مادری را به صاحب رحم بودن میدونن میگن اهدای تخمک اجنبی اشکال نداریم، تخمک اجنبی مثل یک دارویی هستش. اما اونایی که ملاک مادری را به صاحب تخمک بودن میدونن، اینجا اشکال داره. مگر این که خب دیگه رحم 9 ماه رحمه، درد زایمان، تخمک چیه؟ تخمک رو گرفته داده رفته دیگه. خب این بحث اونجا میاد دیگه، اونجا ادله دو طرف دیده میشه. از نظر پزشکی میگن هم زن صاحب رحم تأثیر ژنتیکی در بچه میگذاره، هم زن صاحبه، چون تغذیه 9 ماه از این زن صاحب رحمه، اما 23 کروموزوم اصلی از زن صاحب تخمکه. هر دو تاثیر میگذارن، منتها کدوم رو ملاک قرار بدیم، کدوم بیشتره، اونجا بحثش اونجا خواهد آمد. گفتم دیگه قائل داره دیگه، دو مادری قائل داره. مشهور قائلن که مادر صاحب تخمک. مرحوم آقای خویی و شاگردانشون قائلن که مادر صاحب رحم هستش. اینو بحثش اونجا، فعلا اینجا ما بحث علل مبنا میریم جلو، انشالله اونجا بحثش رو مطرح میکنیم. خودمون قائلیم که مادر صاحب تخمک هستش. اگر مادر صاحب تخمک باشه پس اهدای تخمک اجنبی چی میشه؟
حرام،
حرام میشه، مثل میشه اهدای اسپرم اجنبی میشه. مگر اینکه صیغه محرمیت خونده بشه بین کی؟ بین شوهر و زنی که میخوان تخمک اجنبی ازش اخذ بکنن، یا نه زنی که میخوان تخمک ازش اخذ بکنن زن دومه مرده باشه، دیگه اشکالی نداره. زن دوم به درد این جور جوها میخوره، رحم رو از زن اول میگیره، تخمک رو از زن دوم میگیره، بچه به دنیا بیاد دیگه مشکلی نداره، چون بچه از مسیر چی بوده بالاخره؟ زوجیت.